مجموعه اصول 13986.
بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين انه خير الناصر الضمير. بحث مفهوم شرط بود، رسیدیم به تقریبی که مرحوم آینه‌آیینی برای اثبات مفهوم در جملات شرطیه اون تمسک کرده بود. مرحوم آینه‌آیینی بعد از اینکه اثبات میکنن که ظهور جمله شرطیه علیت شرط برای جزا هست، به بیانی که بررسی شد با یک بیان میخوان اثبات مفهوم کنن. ایشون میفرماین که اگر گفتیم اذا جاء زیدون وجب اکرامو، اینجا وجوب اکرام ثبوتن یا باید مقید به مجیء زید باشه یا مطلق باشه، چون محمله معقول نیست در مقام ثبوت. ثبوتن یا باید مقید باشه یا باید مطلق باشه. مطلق بودنش با تقیید اثباتی منافات داره، پس میفهمیم که ثبوتن مقید هست. حالا که ثبوتن مقید بود، در واقع اینجا دو گونه احتمال وجود داره. یک احتمال این هست که وجوب اکرامی که مقید به مجیء زید هست، مجیء زید در موردش تمام العله نباشه، جزء العله باشه. اگر زید بیاید و سلام بکند مثلا اکرامش واجب بشه. یک احتمال دیگه این هست که نه، مجیء زید علت تعیینی نباشه، احد العلل باشه. اگر زید بیاد یا اکرام کنه مثلا اکرامش واجب باشه. مثلا ایشون میفرمایند که ما دو گونه اطلاق اینجا جاری میکنیم و نفی این دو تا احتمال میکنیم. یکی اطلاقی که مقابل عطف به واو هست که احتمال جزء العله بودن رو با اون نفی میکنیم، یکی احتمالی که مقابل عطف به او هست و علت تخییری بودن و علت بدلی بودن شرط رو نفی میکنیم. نتیجتا این میشه که علت تعیینی تمام العله تعیینی میشه وجوب مجیء زید. خب همین کافی هست برای اثبات مفهوم. این بیانی که ایشون بعد ایشون اشاره می‌فرمایند که این بیانی که ما داریم با بیان مرحوم آخوند فرق داره و اشکالی که مرحوم آخوند به تقریب خودشون می‌کنن که الان نمی‌خوام وارد بشم، به این بیان نمیاد. مرحوم آخوند به اطلاق ترتب جزاء بر شرط تمسک می‌کنن، ما به اطلاق شرط تمسک میکنیم و اینا متفاوت هست و یک حکم واحد رو نداره. مرحوم آخوند در واقع اطلاق رو در نسبت که در جمله وجود داره، نسبتی که جزا مترتب بر شرط هست، نسبت رو اطلاق جاری میکنن. میگن این نسبت قید خاصی در موردش ذکر نشده، ولی ما اطلاق رو در شرط جاری میکنیم، نه اطلاق رو در ترتب جزا بر شرط و نسبت موجود در حکم. و اون اشکالاتی که مرحوم آخوند مطرح میکنن به اون تقریب وارد نمیشه، که خب حالا به اون اشکالات کار نداره. حالا رقم چندم بود یادم نیست، یکی از تقریباتی هست که مرحوم آخوند اونجا ذکر کرده. عرض کنم خدمت شما یه کلامی در مورد این بحث اخیرشون هست که اطلاق ترتب جزا بر شرط رو با اطلاق شرط مغایر دونستن. این مبتنی بر یک تفکری هست که معون ناینی، آقای خویی، آقای سعد اینها در مفاد مقدمات حکمت قائل هستن. اینو حالا فردا انشاءالله در موردش صحبت میکنیم، بحث کلی هست، بحث مهمی هست، اشاره اجمالی رو فردا میکنم، بحث تفصیلیش تو بحثای مطلق و مقید باید بحث بشه. ولی حالا ما به عنوان مقدمه بحث اطلاق مقامی که انشاءالله از فردا شروع میکنیم به چکیده این بحث اشاره میکنم. محصل عرض ما این هست که اساساً اطلاق در باره مفردات نیست، اطلاق در مورد مفاد کلی قضیه است، و اطلاق ترتب جزا بر شرط با اطلاق شرط به یک چیز برمیگرده و اینها یکی هست، دوتا نیست. تو کلام مرحوم شیخ هم دو تا تقریب مختلف ذکر کرده بودن، یک تقریب اطلاق ترتب جزا بر شرط، یک تقریب اطلاق شرط، که هر دو هم جواب واحد میدن ولی به عنوان دو تقریب. حالا بیانی که انشاءالله فردا صحبت میکنیم اینا در واقع مرجعشون یکی هن و همینگه تفاوت ماهوی ندارن. اما اصل خود تقریبی که اینجا مطرح شده در مورد این تقریب پاسخهای مختلفی در منتقل اصول، در کلام مرحوم آقای صدر وارد شده. من حالا از مجموع فرمایشاتی که آقایون دارن و بعضی تعبیراتی که شاید این مقداری نحوه تعبیرش متفاوت با فرمایش آقایون باشه، دو تا پاسخ برای این تقریب عرض می کنم. یک اشکال نقضی و یک اشکال حلی عرض می کنم. اما اشکال نقضی این هست که اگه این بیان تمام باشه، این بیان در همه قیود میاد ولو در لقب، این همین بیان وقتی میگیم اکرم زیدن، اکرام ثبوتن یا مقید به زید است یا مطلق است، مهملم که معنا ندارد. اگر بخواد مقید مطلق باشه که منافات باشه، با تغییر اثباتی داره، اگر بنابراین مقیده. حالا که مقید شد دو جور اطلاق داریم، اطلاق مقابل با عطف به او، اطلاق مقابل عطف واو، این همون بیاناتی که ایشون در مورد شرط مطرح کردن، در مورد لقب، در مورد وصف و همه چیزهای دیگه که ایشون مفهوم براش قائل نیست باید قائل بشن. هیچ فرقی بین لقب و شرط در این تقریبی که ایشون ذکر کردن نیست. این تقریبی ایشون نکته خاصی ذکر نکردن که نکته اختصاص به شرط داشته باشه، یه جهتی که فارق بین شرط و لقب باشه تو بیانشون نیست. یه کلام آقای روحانی این هست، این اشکال. اما جواب حلی قضیه به دو بیان که روح هر دوش هم یکیه این مطلب رو توضیح میده. یکی این که ایشون میفرمایند که وجوب اکرام مقید است به ذکر و دوگونه اطلاق و این بیاناتی که فرمودن، اینجا شخص الحکم مقیده یا صنف الحکم؟ مهم این هست، این بیانی که ایشون فرمودن محصلش این هست که این حکمی که در این قضیه ذکر شده است، این حکم خاص، فقط روی زید رفته است. حالا مثال لقبی که ما عرض کردیم، یا اذا جاء زیدون وجب اکرامه، وجوب اکرام، این وجوب اکرام خاص، این حس از وجوب اکرام یا این فرد از وجوب اکرام، هر تعبیری که مایل باشید تعبیر بکنید، این فقط در فرض مجیء ثابته، هیچ قید دیگری به عنوان جزء العله نداره، هیچ قید بدلی دیگه هم نداره. این حکم خاص همین مطلب در موردش هست. اما اینکه یک حکم دیگری وجود داشته باشد که نسبت به اون حکم دیگر، مثلا اکرام زید، موضوع باشه، اونو نفی نمی کنه. این میگه این اکرام، وجوب اکرامی که این جمله متکفلش هست، این خلاصه مقید به این شرط هست و این اطلاق اثبات صنف الحکم نمی کنه. به تعبیر آخر، یه تعبیر دیگه این هست که اینکه شما میگید با مقدمات حکمت اثبات میکنیم که وجوب اکرام فقط در صورت به اصطلاح مجیء زید ثابته، این اطلاق از کجا به دست میاد؟ از اینکه مقدم متکلم در مقام بیانه. باید دید متکلم در مقام بیان چیست؟ آیا متکلم در مقام بیان وجوب اکرامی است که مترتب بر مجیئه؟ میگه اگر مجیء تحقق پیدا کرد، وجوب اکرامی برایش متحقق هست، یعنی حکم شرط رو میخواد تعیین کنه، یا در مقام تمام موارد وجوب اکرام هست؟ مجرد این که متکلم در مقام بیان هست اقتضا نمی کنه که متکلم در مقام بیان تمام موارد جزا باشه. بله، اگر متکلم در مقام تمام موارد جزا باشه، مطلب شما تمام. ما از اول بحث این نکته رو گفتیم، اگر یه جایی ثابت بشه که متکلم در مقام بیان تمام موارد جزا هست، مفهوم داره بلا ریب، هیچ بحثی هم ما درش نداریم. ولی یک قرینه خاصه است، یک قرینه عامه نیست. بحث ما سر دلالت جمله شرطیه بر مفهوم به استناد قرینه عامه است و بیان شما این مطلب رو نمیتونه اثبات کنه. اگر شما اصل این که در مقام بیان اون مفادی که این جمله متکفلش هست، اون جمله متکفل چیه؟ جمله متکفل این هست که اگر شرط تحقق پیدا کند، جزا هم تحقق پیدا میکنه. یکی از این دوتا اطلاق که شما متعرض شدید، اون یکی از این دوتا اطلاق در مقام بیان بودن اون رو نفی میکنه، یعنی اون احتمالات. اطلاق در مقابل واو، متکلم میخواد بگه اگر شرط تحقق پیدا کرد، جزا هم تحقق پیدا میکنه. اطلاق از یه اینه که شرط هیچ قید دیگه ای نمیخواد، هیچ چیز دیگه ای، تمام العلت. لازمه اطلاق ثبوت عند ثبوت تمام العله بودن شرط هست. حالا به اون بیانی که قبلا عرض کردیم، یا تمام العله بودن یا ملازمه با تمام العله، اون بیانات رو دیگه تکرار نکنه. اما اطلاق در مقابل واو، در مقابل او، معناش این هست که فرد دیگری وجوب اکرام دیگری را بیاورد. این متکلم در مقام بیان تمام موارد وجوب اکرام که نبود، ما دلیل نداریم متکلم در مقام بیان تمام وجوب اکرام هست. وقتی اون رو دلیل نداشتیم، کمان که در اکرم زیدن هم همینه، اکرم زیدن متکلم در مقام موارد وجوب اکرام به نحو عام نیست. اگر در یک جایی متکلم در مقام بیان تمام وجوب اکرام بود، در لقب هم مفهوم داره. سوال کرده من اکرم، من اکرم، پاسخ داده اکرم زیدن. چون سوال کلیه من اکرم، سوال نکرده که یک فرد خاصی رو و که وجوب اکرام داره به من معرفی کن، که شبیه همون هم در مورد شرط بود. مثالی که متا یجب التقصیر متا یقصر المسافر، روایت تقصیری که این بود دیگه، متا یقصر المسافر، میگه اذا توارا من البیوت فجب العصر، یا اذا لم یسمع الاذان، اون تعبیری که هر دو تعبیر تعبیراتی هستن که در مقام بیان موارد جزا اونا درسته، ولی مجرد اطلاق داشتن جمله اقتضای این معنا رو نمی‌کنه. مرحوم آقای صدر یک تعبیری دارن، روح تعبیر به همین عرضه که ما گفتیم باز می‌گرده. ایشون می‌فرمایند که این که شما می‌فرمایید که متکلم در مقام بیان هست، شما این که میگید وجوب اکرام مقید است به مجیء زید، این مقید بودن به اعتبار یک نسبت توقفیه ای هست که بین مجیء زید و وجوب اکرام شما میخواید اثباتش کنید، به این اعتباره، درسته. اگر وجوب اکرام متوقف باشد بر مجیء زید مفهوم استفاده میکنه، ولی مجرد تغییب جزا به شرط لازمش نسبت توقفیه نیست، با نسبت ایجادیه، نسبت استلزامیه، استلزام و شرط للجزا هم سازگار. استلزام و شرط للجزا رو وقتی مطرح کردیم دیگه اینجا نمیتوانیم مفهوم گیری کنیم. چرا؟ چون استلزام شرط للجزا متکلم در مقام بیان این هست که اگر شرط تحقق پیدا کرد این جزا هم برش متفرعه، اما اینکه یه شرط دیگه ما یه جزا برش متفرعه هست یا متفرعه نیست، این نکته دیگری است. ما هر چیزی که محتمل هست متکلم او را افاده کرده باشد، او رو شما نباید بگید اطلاق نفی اون احتمالات رو میکنه، باید دید که چه چیز این کلام برای بیان او آمده. کلام برای بیان این مطلب آمده که اگر شرط تحقق پیدا کرد جزا تحقق پیدا میکنه. خب این بیان اگر یه قید زائدی در این نسبت استلزام وجود داشت، یعنی برای ترتب جزا بر این شرط قید دیگه ای لازم بود که عرض کردم اون اطلاق مقابل واو در اینجا کارایی داره، اگر علاوه بر مجیء زید چیز دیگری هم لازم بود برای اینکه اون جزا متفرع بشه باید ذکر میکرد، اون درسته، اون اطلاق قسم اول مقابل به عطف به واو صحیحه، ولی اطلاق مقابل به عطف به او یک نسبت دیگری اینجا در کلام هست. شما میخواهید بگید که هیچ چیز دیگری این جزا را نمی آورد، متکلم در مقام این جهت نیست که، لازم هم نیست در مقام بیان این جهت باشه، چون به این جهت این جملات ناظر نیستن به این جهات. اون نسبتی که هست میگه اگه شرط اومد جزا هم به دنبالش میاد. درست کردیم روح قضیهش همین هست که متکلم میخواد بگه بر شرط چه جزایی متفرعه، اما جزا در چه صورت‌های متفرعه، این که کلام متکفلش نیست. اون نسبت توقفیه ای هم که ایشون تعبیر میکنه، نسبت توقفیه یعنی موارد جزا رو داره بیان میکنه، میخواد بگه جزا بر چه چیزی متوقف هست. اون روح مطلبی که ایشون تعبیر میکنه با مطلبی که ما میخواییم عرض کنیم یکیه، خیلی تفاوت ماهوی نداره، با شیوه تعبیر تفاوت داره. رو همین جهت خلاصه نمیشه این بیان رو تام دانست. اینجا حالا یه نکته‌ای رو من عرض کنم در مورد شخص الحکم و صنف الحکم. ببینید، اگر ما گفتیم زیدون عالمون، یک مبتدایی داشتیم، یک خبری داشتیم، جمله حملیه حکم به اتحاد محمول هست و موضوع، موضوع یک شیء شخصی است، زید، محمول عالمون کلیه. آیا مفاد زیدون عالمون حکم به اتحاد عالم به جمیع افراده با زیده؟ یعنی لازمه اطلاق قضیه این هست که وقتی میگیم زیدون عالمون، معناش این هست که اون طبیعت عالم به وجود ساری در افرادش او با زید متحده؟ نه، ما زیدون عالمون که میگیم در ناحیه محمول اطلاقی که وجود داره، اطلاق این هست که اون طبیعت ولو در ضمن یک فرد، ولو در ضمن بعضی از افرادش با زید متحده. حالا زید تمام افراد اون طبیعته یا افراد دیگه هم وجود دارن که عنوان عالمیت برشون انطباق پیدا میکنه یا نمیکنه، این جمله متکفل بیان اون نیست. بله، اگر یه جایی خبر رو الفلام جنس قرار دادیم، گفتیم زیدون العالم، اون العالم الفلام الفلام جنس باشه، الفلام استغراق باشه، به معنی جنس هم باشه، به معنی استغراق یعنی وجود ساری در جمعی افراد، العالم یعنی همه افراد عالم، میگیم زید العالمه، یعنی زید با تمام افراد عالم متحده. خب لازمش اینه که فقط زید عالم باشه، چون اگر کس دیگه ای هم عالم باشه، اتحاد زید با تمام افراد عالم تحقق پیدا نکرد. نه، زیدون العالم، زیدون العالم هم باشه همینه، لازم نیست، لازم نه، با فرض، نه با این فرض، با این فرض، با فرضی که الفلام العالم الفلام استغراق باشه. ولی در زیدون عالمون هیچ چیزی دال بر استغراق اون طبیعت در جمعی افراد وجود نداره. آن چیزی که در اینجا هست فقط عالمیت. یک فرد بعد. خب گاهی اوقات موضوع ما خودش جنس قرار میگیره. میگیم الانسانو حیوانون، الانسانو حیوانون. اینجا الانسان اون طبیعت، ولو طبیعت هست، ولی الفلامی که بر سرش میاریم که الفلام استقراق، الفلام جنس، هر چی میخوایی تعبیر بکنید، باعث میشه که این الانسان حکم در ناحیه موضوع به نحو انحلالیه، به نحو استیابیه. الانسان حیوانون یعنی کل و فرد من افراد الانسان متحد است با حیوان. حالا این مفهوم کل و فرد چجوری استفاده میشه؟ اون حالا بحثاش تو بحث دلالت اسم جنس بر عموم استیاب، اون حالا بحثی سر جای خودش، اون رو نمیخوام الان بحث کنم. موضوع وقتی الانسان حیوانون بود، اینجا انحلال پیدا میکنه. معناش اینه که هر فردی از افراد انسان با یکی از افراد حیوان اتحاد داره. خب ممکنه شخص دیگه هم این دلالت بر حذف نمی کنه، تو همون بیانی که زیدون عالمون دلالت بر حذف نمی کرد، الانسان و حیوانون هم دلالت بر حذف نمی کنه. به تعبیر دیگه، ما در ناحیه موضوع به دلیل اینکه حکمش به نحو وجود ساری فهمیده میشه، حکم منحل میشه به عدد افراد. حالا این بحث انحلال خودش بحث داره، من اینا رو به عنوان اصل موضوع اینجا فقط میخوام چیز کنم. ولی در ناحیه محمول، چون عمومش به نحوه، اگر یک نحو عمومی هم ما قائل بشیم، عموم بدلیه. معنی عموم بدلی یعنی اینکه یکی از افراد، عموم حالا عموم هم تعبیر درست نیست، یعنی در واقع یکی از افراد عالم اتحاد داره با وی. این همین بیان در مورد جایی که جزای ما حکمی از احکام باشه جاریه. وقت میگیم زیدون واجب الاکرام، زیدون واجب الاکرام یعنی چی؟ یعنی تمام افراد وجوب اکرام روی زید رفته؟ نه، یک وجوب اکرامی روی زید رفته. زید با یک واجب الاکرامی متحد هست. ممکنه امرم واجب الاکرام باشه، بکرم واجب الاکرام باشه، خالدم واجب الاکرام باشه، یا الانسان واجب الاکرام، جایی حالا چه موضوع شخصی باشه چه موضوع کلی باشه که با انحلال به افراد، افراد عدیده رو نتیجه بگیریم، مورش در این جهت فرق نیست. محمول ما حکم شرعی هم باشه، تمام افراد اون حکم شرعی استفاده نمیشه. اینجوری استفاده میشه که در مورد انسان وجوب اکرام تحقق داره. تحقق وجوب اکرام به این است که یک فرد از افرادش تحقق داشته باشه. تحقق وجوب اکرام به این نیست که همه افرادش محقق بشن. هر طبیعت، میگیم اینجا در حق زید این طبیعت مصداق دارد، وجود دارد، این طبیعت یکی از وجوده، وجوده ای از این طبیعت با زید متحده. لازم این امر این نیست که لازمه امر این نیست که تمام افراد وجوب اکرام با او متحد باشه. توجه بفرمایید، ما نمیخواهیم بگیم که این وجوب اکرامی که محمول هست دال بر خصوصیات شخصیه اون فرده. ما نمیخواهیم بگیم که وجوب اکرام ممیزات فردیه اون وجوب رو هم برش دلالت میکنه. ما میگیم اون وجوب اکرام که خودش یک مفهوم کلیه در حق زید مصداق دارد، تحقق دارد. اما این تحققش، اگر فرض میکردیم وجوب اکرام در عالم خارج میتوانست بدون هیچ گونه خصوصیتی تحقق پیدا کنه، ما بیشتر از اون نمیگفتیم. فعل انسان حیوانون، حیوانون دال بر این هست که درباره انسان، حالا جمله اگر جمله خارجیه ما در نظر میگیریم، یعنی انسان‌های خارجی، حیوان در موردشون صادقه. حیوان در موردشون صادقه اگر ما فرض میکردیم که حیوان میتوانست اصل طبیعت حیوان تحقق پیدا کنه بدون ممیزات فردیه. حیوانی که محمول ما اینجا هست بر همین معنا بیشتر دلالت نمیکرد. یعنی اون حسه مشترکی که در مورد تمام افراد حیوان هست، ما میگیم اون حسه مشترکه در حق انسان محقق است، ولی نه به وجودی که سرایان داره جمعی افرادش رو میگیره. یک وجودی از وجودات که برای حیوان هست، اون وجود با انسان متحده. اگر همینجا نفی کردیم، اثبات این جمله لازمش این هست که این وجود ولو در ضمن یک فرد محقق باشه. نفیش اینه که اون طبیعت محقق نباشه، چون اگر بخواد طبیعت ولو در ضمن یک فرد هم محقق باشه، منافات با نفی داره. ما میگیم اگر گفتیم الانسانو لیسه به حیوان، حالا مثال واقعی بزنیم که حقیقت داشته باشه، حقیقت داشته باشه، الانسانو لیسه به جماد، انسان جماد نیست. اگر قرار باشه بعضی از افراد انسان، یعنی بعضی از جمادات اتحاد داشته باشن با انسان، شما نمیتوانید الانسان لیس به جماد رو، اینجا جمادی که نفی شده با جمادی که اثبات شده مفادش یکیه، مفادش یکیه، هیچ تفاوتی بین نفی، هر دو همون طبیعت هستن. ولی تحقق طبیعت به این هست که یک فرد از افرادش محقق باشه.
نفی طبیعت به این هست که همه افرادش معدوم باشن. خب این همه این بحثایی که اینجا کردیم، همه این صحبتها در مورد شرط و جزا میاد. شرط به منزله موضوع هست و جزا به منزله محموله. اطلاقی که در ناحیه شرط وجود داره اطلاقی هست که اقتضا میکنه به نحو انحلالی باشه. اذا جاء الزیدون وجب اکرامو، اذا آمدن زید مصادیق مختلف ممکنه داشته باشه، امروز بیاد، فردا بیاد، پس فردا بیاد، پس اون فردا بیاد. اذا جاء الزیدون اطلاق قضیه اقتضا میکنه که چه هر بار آمدن زید اون وجوب اکرام رو به دنبالش بیاره. اذا جاء الزیدون اصل تحقق مجیء زید و اون وجود صرف الوجودش رو نمیگه. اذا جاء زیدون، اولین باری که زید میاد جاء زیدون صرف میکنه، دومین باری هم که زید میاد جاء زیدون صرف میکنه، سومین باری هم که اون میاد جاء زیدون صرف میکنه. در ناحیه موضوع اطلاق انحلالی پیدا میکنه به عدد افراد تحقق شرط، ولی در ناحیه جزا اگر مفاد قضیه مفاد اثباتی باشد، یعنی نسبتی که قضیه به اون ناظر هست صرفا اثبات باشد که نسبت ایجادیه و استلزامیه به تعبیر مرحوم آقای صدر، تنها اثبات وجوب اکرام رو برای مجیء زید میکنه، میگه مجیء زید موجب وجوب اکرامه. موجب وجوب اکرامه یعنی مجیء زید سبب میشه که وجوب اکرام مصداق داشته باشه. مصداقش یه فرش کافیه، لازم نیست همه افراد وجوب اکرام تحقق پیدا کنه. اینجا اطلاقی که در ناحیه محمول هست به نحو استیابی نیست. اگر بخواد به نحو استیابی و شمولی باشه قرینه خاصه میخواد. نفس محمول به ماه و محمول اقتضا نمی کند که اطلاقش به نحو استقراقی باشه. همین مقدار که یک فرد از افراد محمول صادق باشه این قضیه صادقه. مجیء زید سبب وجوب اکرام هست، سبب وجوب اکرام هست، یه فرد از افراد وجوب اکرام باشه کافیه، به خلاف جایی که نسبت توقفیه باشه. نسبت توقفیه روح قضیه از دو نسبت سلب و ایجاب تشکیل میشه. نسبت توقفیه انتظار از دو تا مفهوم میشه، یکی این که اگر شرط باشه جزا هست، یکی این که اگر شرط نباشه جزا نیست. اگر شرط نباشه معنای توقف اینه، توقف یعنی اگر بخواد جزا محقق بشه باید این باشه. این معنای توقف مقومش مفهومه که ما قبلا عرض کردیم که نسبت توقفی اشکالی که مرحوم آقای صدر می‌کردیم اون اینه که شما این رو منات مفهوم قرار میدید، این معنا درست نیست. نسبت توقفیه در رتبه سابقش مفهوم استفاده شده است، این در نسبت توقفیه خودش ملازمه این هست که مفهوم در قبل از او فهمیده شده باشه. حالا اون بحثش بمونه، ولی به هر حال نسبت توقفیه یک معنای سلبی هم درش وجود داره. معنای سلبیش این هست که با انتفاع شرط جزا هم منتفیه. جزا اینجا اون طبیعته، طبیعتی که هیچ گونه قید نداره، طبیعتی که هیچ قید نداره اگر بخواد منتفی بشه یعنی به جمعی افراده منتفی میشه، به جمعی افراده. اثباتش اثبات فرد و ماست، نفیش فرد جمعی الافراده. تفاوت نه به خاطر این هست که آن چیزی که محور نفی و اثبات هست و معروض نفی و اثبات هست متفاوته. معروض نفی و اثبات یکیه، معروض نسبت استلزامیه یا نسبت توقفیه یکیه، هر دوش بر اون طبیعت جزا هست. ولی این طبیعت اگر اثباتش بکنیم یعنی یه فرد، اگر نفیش بکنیم، بخوایم نفی بکنیم اون طبیعت رو، معناش اینه که هیچ فردی از افراد اون طبیعت موجود نیست. و این نکته هست که ما در این تقریبات مختلفی که برای مفهوم شرط استفاده می شد باید این نکته بعد نظرمون باشه که این تقریبات چقدر قادر به اثبات اون نسبت توقفیت یا قادر به اثبات اینه که اون جزاء به نحو استقراقی و وجود ساری در جمعی افراد مراد باشن. تقریبات مختلفی که هست این تقریبات این معنا رو باید بتونه اثبات کنه. نوعاً این تقریباتی که وجود داره به این مطلب غفلت شده. این تقریب فرض کنید تقریب مرحوم ناینی، همین تقریبی که اخیراً عرض کردیم، اون میگه که این شرط این جزا را به دنبال می آورد. اگر شرط دیگری هم این جزا را به دنبال می آورد باید ذکر میکنه. درسته، قبول این حرفات کاملا درسته، ولی این جزایی که اینجا ذکر شده این است که اون طبیعت محقق شده. تمام تحققهای طبیعت رو ناظر نیست. طبیعت ممکنه در با این شرط هم محقق شده باشه، با شرط دیگه هم محقق شده باشه، با صد شرط هم محقق شده باشه. اگر در مقام بیان تمام تحققهای طبیعت باشه، طبیعت جزا باشه، حرف شما درسته، ولی مجرد جمله شرطیه و اون نسبتی رو که در جمله شرطیه بیان شده این معنا نیست. شما اینو باید اثبات کنید. اینو که الان مفهومون هم گرفته که در مقام بیان تمام موارد جزاست، این که اثبات نمیشه کرد. یا باید نسبت توقفیه رو اثبات کنید که لازمه خود نسبت توقفیه معنی سلبیست، معنی سلبیست که سلب اون طبیعت این هست که جمعی افرادش سلب بشه. یا اون نسبت توقفیه رو اثبات نمی کنید باید اثبات کنید که در مقام بیان جمعی افراد جزاست و این نیاز به قرینه خاصه داره و این تو این تقریب مفروغان به اصطلاح بدون دلیل مفروغان واقع شده، دلیل برش اقامه نشده. نکته اشکال اصلی این تقریب و یه سری بعضی تقریبات دیگر هم اگر روش دقت بشه این نکته است. اگر روی این مطلب دقت نشه این تقریبات بحث صرف الوجود رو که عمدتا ما داریم اثبات نمی کنه. حالا حاضر محصل کلام، حالا یه سری نکات ریز در مورد این به اصطلاح صنخ الحکم و شخص الحکم هست که خیلی مهم نیست، اینها رو بعدا انشاءالله در موردشون صحبت میکنیم. بعد
بله
بله
اگه نجس نیست اشتراک هم لازم
نیست. بله.
و حالا که ممکنه اگر یک کافری هم به ذرف این آب دست داده باشه، نه که به خودش دست داده باشه، بازم اشتراک لازم باشه.
مخالفه لازم مخالفه چیزه اون خلاف ظهور این کلامه. نه، ظهور کلام این هست که چی؟ ظهور کلام این هست که هیچ عامل دیگه وجود نداره، چون در مقام بیان جمعی موارد جزا
مثلا شخص من چی آب انگور جوشیده شده رو بخورم؟ حضرت فرمان وقتی که دو سومش بره
خب
یعنی که وقتی نجاستش بیفته دو سومش بره من بخورم نخورم
نه گاهی وقت به یک حیثیت دیگه ای ناظر نیست. نه 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 واسه بستگی داره که اون حکمی که در جزا هست از چه جهت مورد سوال ما هست. نه اون سرخل حکم اون مادهی که گاهی وقت شما میگید اجتناب ذاتی، فرض کنید که میگه من کی از گوشت حیوان اجتناب کنم، اون میگه هنگامی که گوشت الاغ اشکال نداره ولی گوشت گراز اشکال داره، گوشت دیگه اشکال داره. این اشکال حرمت ذاتی اگر مورد سوال باشه، یعنی اصلا سوال و جواب محتش حرمت ذاتیه، انحصار در حرمت ذاتی فهمیده میشه. مادهی که ماده جزا هست از اول به قرائن به تناسبات و موضوع به هر جهت مراد از حرمتی که مورد سوال هست و جواب امام هم بر طبق اونو حرمت ذاتیه. اگر فرض کنید که گوشت گوسفند نجس شده باشه، دزدی باشه، اون ذبح شرعی نشده باشه، به اونا ناظر نیست. یعنی اون حرمتی که ذاتن بستگی داره، گاهی وقت اون یه جهت دیگه، اون حیث این که ما بفهمیم که حیثیت محط سوال مطلق حرمت هست یا حرمت از یه جهت خاص. ما بحث ما این نیست، بحث ما اینه که همون حرمت از یک جهت خاص، آیا تمام افراد اون حرمت مورد سوال هست یا بعضی از افراد حرمت. اگر شما فرض کنید میگید که اگر گوشتی به جلوی شما آوردند که از گراز بود، این حرام است. ممکنه گوشتی بیارین که از شغال بود، اونم حرام باشه. ولی این ناظر به تمام موارد هر دو اینها جزاشون یکی، چون در واقع سنخ الحکم نیست، در مقام موارد جزا نیست. سنخ الحکم که میخواییم بگیم، حالا تعبیر سنخ الحکم نکنیم، آیا تمام افراد جزا رو، یعنی طبیعت ساری در جمعی افراد رو محط سواله؟ یکی از فرد از افراد طبیعت هست،
طبیعت ساری محط سوال باشه، حتما سنخ
الحکم. بله بله، ولی سنخ الحکم چی؟ اون چیش رو گاهی اوقات با قرائن دیگه باید تعیین کرد. اون یه بیان یه چیز دیگه، نکته دیگه ای هست که اینجاها باید دقت بشه. طبیعتاً یعنی نسبت به اون ماده ای که این سنخ الحکم درش عارض میشه، گاهی اوقات خود اون ماده به قرائن مراد از حرمت بله میگه چه چیز حرام است، ولی مرادش حرمت ذاتیه. یعنی یحرم یعنی یحرم ذاتاً، اون یه بیان دیگه است غیر از این بیانی که ما داریم. خب ما فردا انشالله بحث اطلاق مقامی رو شروع میکنیم. ما به عنوان مقدمه تصور خودمون رو در مورد حقیقت مقدمات حکمت و اینکه نقش اطلاق چی هست میخواییم طرح کنیم. در ضمن ما بحثای ترک استفسار و ترک استیضاح و اینها دلالتشون رو، دلالت علت و حکمت بر تخفیف و تعمیم در حکمت و علت رو عمدتاً میخواییم مطرح کنیم، و به خصوص در حکمت و علت این نکته ای رو که حاجه ها متعرضش هستن که میفرماید علت تخفیف سنخ الحکم نیست، تخفیف شخص الحکمه. اون رو میخوام با توجه به این بحثایی که در مورد سنخ الحکم و شخص الحکم مطرح شده به تدریج بحثای مختلفی که اینا بر روشن شدن بحثای من، مخصوصا حالا بحثی که وارد شدم، ولو بحث دقیقا بحثای ما نیست، ولی خیلی جاهاش تنه میزنه به همین بحثایی که ما اینجا بحث کردیم، و برای روشن شدن بحث اینجا هم روشن شدن اون بحثا لازم هست. دوستان اگر بگردن توی کلمات قوم مواردی که این بحث ترک استفسار و ترک استیضاح و اطلاق مقامی و اینجور چیزها رو طرح کردن، اون بحثاش رو پیدا کنن و احیانا تو این بحث، تو این بحثا عنوان مستقل تو کتابهای متعارف اصولی نداره، غالبا در لابلای بحث فقهی بهش پرداخته شده. اصل اطلاق مقامی مثلا مرحوم آقای صدر توی بحوث تو حلقاتشون به عنوان مستقل بهشون داده، به عنوان اطلاق مقامی و مطرح کرده. تو بحوث عنوان مستقل نیست، در لابلای بحثه دیگه است عنوان مستقل نیست، ولی توی حلقات عنوان مستقل سرفصل داره به نام الاطلاق المقامی. بله تو لابلای بحثا این بحث رو آورده، ولی اونجا یک عنوان مستقل داره، یه چیزی داریم نام اطلاق مقامی و امثال اینها. و بعضی از فروع مثلا ترک استفسار و ترک استیضاح رو در لابلای مثلا شرح عروه مرحوم آقای صدر وجود داره، من حالا فردا آدرس اون رو هم میدم. ما جلسات راهنما یکی از محورهایی که دنبال میکنیم، یکی این که اولا رفقا مواردی رو که از اطلاق مقامی حرف دارن، بحث دارن، موارد پیدا کنن، و یکی دیگه هم بحث العادت شیخ صدر رو که در مورد بعضی از فروع اطلاق مقامی، یعنی ترک استفسار و ترک استیضاح و اینها بحث کرده، اون عادتش الان همراهم نیست، فردا انشالله عادتش هم عرض میکنم. دیگه از شنبه که بحث چیز رو دنبال میکنیم، بیشتر محور در واقع یک دانستن مواردی که علما در مورد اطلاق مقامی حرف دارن یه محور،
یه محور دیگه بحث خود شهید صدر، یه دو صفحه اونجا بحث داره، بحثای قابل توجهیه که اونها رو هم باید اومد به نظر
داشته.
ما بحث مقدمات حکمت رو به تفصیل نمیخوایم بحث کنیم، فقط میخوایم بگیم که اجمالا مقدمات حکمت چی کار میخواد بکنه، شأن اثبات مقدمات حکمت چیه، که تفاوت ماهوی بین تصوری که مرحوم شهید صدر و مرحوم آقای صدر و اینها دارن با تصوری که به نظر ما میرسه وجود داره، خیلی هم اثر داره در جاهای مختلف. اینو انشالله فردا. اساسا حقیقت اسم جنس، اینکه اسم جنس با چی وضع شده، که مقدمات حکمت هم بر پایه همین وضع اسم جنس هست، اعتبارات ماهیت، بحث اعتبارات ماهیت هم تجربه فرمایید، اعتبارات ماهیت که مقدمه هست بر بحث اسم جنس، که هم تو اصول فقه مرحوم مظفر هست اعتبارات ماهیت، در همون حدی که در اصول فقه مرحوم مظفر هست، بیشتر ما طرح نمیخوایم بکنیم و بحث رو از یه زاویه دیگه میخوام دنبال کنم. عمدتا مقدمه هست برای بحث اطلاق مقامی، الا این بحث رو به ریزکاری ها و این چیزهاش نمیپردازیم. مثلا نقدم میخواید مطالعه فرمایید بحث اعتبارات ماهیت اصول فقه، اعتبارات ماهیت مثلا عرض کنم کلام مرحوم آقای صدر، اینش خیلی مهم نیست و بیانی که ایشون دارن برای اینکه اسم جنس برای چی وضع شده، اما مقداری که در اصول فقه هست کافی هست برای اون بحثایی که ما میخواییم دنبال کنیم، اون رو مقدمه مثلا مطالبه فرمایید، مفید هست برای این بحث. حالا فردا انشالله علاوه بر این بحث سعی میکنم موازهی که حاج آقا در بحثای مختلف در مورد اطلاق مقامی بحث کردن آدرساش رو فردا خدمتتون عرض میکنم. بحث ببینیم بکنم. اللهم صل علی محمد.
استاد دوست محسین.